ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان گرامی، امشب جمعه 14 دی 1397 هجری شمسی برابر با 4 ژانویه 2019 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها کنار شماییم. ابتدا اخبار این ساعت را می شنویم. الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. وزیر دفاع بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که کشتی نیروی دریایی سلطنتی این کشور برای کمک به جلوگیری از ورود مهاجران از فرانسه به بریتانیا وارد کانال مانش شده است. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا در واکنش به این بیانیه در پیام توییتری نوشت: برای حفاظت از مرزهای بریتانیا و جان انسانها هر کار ممکن را انجام خواهیم داد. بنابر گزارش دولت بریتانیا، بسیاری از مهاجرانی که در سال 2018 میلادی به صورت غیر قانونی از راه دریا وارد بریتانیا شدند، شهروندان ایران هستند. در آخرین ساعت روز چهارشنبه، یک ایرانی 33 ساله و یک بریتانیایی 24 ساله در شهر منچستر به اتهام سامان دادن سفر مهاجران از کانال مانش برای ورود به خاک بریتانیا بازداشت شدند. دریادار تورج حسنی مقدم، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از ورود ناوگروه ارتش ایران به اقیانوس اطلس در اوایل سال 98 خبر داد. او تاکید کرد که به دلیل طولانی بودن مسیر در اقیانوس اطلس احتمال دارد ماموریت ناوگروه ایران در این اقیانوس 5 ماه به طول بیانجامد. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر اما آورده است که حضور ناوهای هواپیما بر آمریکا در خلیج فارس برای ایران نگرانی‌های امنیتی به همراه داشته و به همین جهت ایران در صدد اعلام حضور در نزدیکی آب‌های آمریکا است. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در یک پیام توییتری اعلام کرد که مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته آینده به 8 کشور عرب خاورمیانه سفر خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مایک پومپئو روز 8 ژانویه در سفری 1 هفته‌ای راهی کشورهای اردن، مصر، بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت خواهد شد. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در واکنش به نامه نازنین زاغری رتکلیف درباره قصد اعتصاب غذا در زندان گفته است نازنین بیگناه است. جرمی هانت که در یک پیام توییتری به نامه نازنین زاغری و نرگس محمدی واکنش نشان داده می نویسد نازنین بیگناه است و می باید به او اجازه داده شود به خانه اش بازگردد. او می افزاید چگونه مقامات ایرانی اجازه می دهند یک مادر بیگناه به نقطه‌ای برسد که برای برخورداری از عدالت و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی راهی جز اعتصاب غذا نداشته باشد. نرگس محمدی و نازنین زاغری رتکلیف روز چهارشنبه در نامه مشترکی اعلام کردند که در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود در زندان از 24 دی ماه به مدت 3 روز دست به اعتصاب غذا خواهند زد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هنوز به نامه این دو زندانی پاسخی ندادند. و در نهایت امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که بیش از 40% از ایرانیان جویای کار هستند. در همین حال بر اساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال 97 11.7% از جمعیت فعال کشور بیکار بودند. آمار ایرانیان جویای کار در حالی اعلام می شود که شهریور ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده بود که آمار بیکاری نگران کننده و بحرانزاست.
همکارمان الهه روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. گفته های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در خصوص شکنجه وی در زندان.
به کار بودن الفاظ رکی و شکنجه های فیزیکی، شکنجه های روحی، همه اینها ممنوعه و همه اینها جرم هست برای مأمور.
نگرانی و اخطار مقامات جمهوری اسلامی در مورد سال آینده و اظهارات در خصوص امکان سقوط حکومت.
میشه انتظار داشت دوباره این شبکه برای تأمین اهداف رهبر جمهوری اسلامی فعال بشه و یک دور جدیدی از برخوردها و سیاست‌های سرکوبگرانه داشته باشیم.
بیش از 40% از ایرانی‌ها در کشور جویای کار به گفته رئیس مرکز آمار ایران.
اون رقم 40.5% در واقع نرخ مشارکته.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. اسماعیل بخشی از کارگران معترض نیشکر هفت تپه که به مدت 25 روز بازداشت شده بود در شبکه‌های اجتماعی خطاب به حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته که در طول مدت بازداشتش توسط مأموران شکنجه جسمی و روحی شده است. آقای بخشی در قسمتی از این مطلب نوشته در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ شکنجه و زیر مشت و لگد قرار داشته، تا جایی که تا 72 ساعت به خاطر درد امکان تکان خوردن نداشته است. او همچنین اشاره کرده که بعد از گذشت 2 ماه از زمان بازداشتش هنوز در دنده های شکستش، کلیه ها، گوش چپ و نقاط دیگر بدنش احساس درد دارد. وحید پوراستاد درباره همین موضوع دیدگاه یک حقوقدان را جویا شده است. حسین رئیسی در کانادا.
به هیچ وجه هیچ ماموری در هیچ درجه و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی، هیچ مامور پلیس، حق برخورد فیزیکی و حتی به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز یا وحن‌آمیز به نسبت متهم و نسبت به دستگیر شده را ندارد. به کار بردن الفاظ رکیب و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوع و همه اینها جرم هست برای مأمور.
آقای رئیسی از شکنجه‌های روحی گفتید که اون هم ممنوع. آقای بخشی در این مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اشاره می‌کنه به شکنجه‌های روانی که شده، به غیر از اون شکنجه‌های جسمی که به اون اشاره می‌کنه. آیا قانون نسبت به این گونه شکنجه‌های روانی که ایشون به مسئله تحقیر مداومش در سلول انفرادی و یا در زندان اشاره میکنه، آیا قانون به این مورد هم اشاره داره؟
قانون به صراحت این موضوعات رو منع کرده، هر گونه شکنجه‌ای رو منع کرده. البته معمولا روی کرده قانون ما به شکنجه فیزیکی است برای جرم انگاری، اما قانون حقوق شهروندی همین موضوع رو جرم میدونه و هر چیزی که مصداق و در تعریف شکنجه بگنجه. اون چیزی که متاسفانه در مورد مأمور امنیتی و بعضا در مورد پلیس حتی وجود داره در ایرانی که احساس مسئولیتی مأمورین میکنن که قدرت خودشون رو بالاتر از دستگاه قضایی میدونن، چون حمایت بیشتری میگیرن از حاکمیت و در حقیقت خودشون رو مسئول از پاسخگویی در مقابل هر گونه شکنجه میدونن. بنابراین با وجودی که قانون منع کرده، همیشه جریان داره شکنجه در همه پرونده ها، به خصوص پرونده های مهم.
در بخشی دیگری از مطلب آقای بخشی در شبکه اجتماعی به بحث شنود اشاره میشه. میگه که ماموران امنیتی اطلاعات صحبت های او و همسرش رو شنود میکردن و به او یادآوری میکردن. در قوانین نسبت به شنود چه مواردی وجود داره؟
قانون آیین‌دازی کیفری ایران به صراحت و به روشنی گفته اگر که لازم باشه تلفن کسی کنترل بشه یا شنود بشه، صراحتاً بایستی دستور مقام قضایی وجود داشته باشه و برای مدت مشخص باشه. بدون دستور مقام قضایی هیچ کس نمیتونه به حریم خصوصی افراد ورود کنه و اگه ورود انجام بده باز این عمل برای مأمور جرمه.
آقای رئیسی، مواردی که آقای بخشی در این مطلب خودش اشاره میکنه از شکنجه‌ای که ایشون میگه که در زمینه جسمی به او وارد شده، مثلا دنده‌هاش شکسته، کلیه‌هاش آسیب دیده و یا به گفته ایشون شکنجه‌ای روانی که صورت گرفته، اگر بخواد این موارد رو پیگیری بکنه، همچنان که از وزیر اطلاعات اینو خواسته، چگونه میتونه در دادگاه این موارد رو ثابت بکنه؟
یکی از سخت‌ترین شکایت‌ها در سیستم‌های قضایی در همه جا شکایت از پلیس و قاضی هست، ولی به این معنی نیست که امکان نداشته باشه اثبات کنه. کافی هست که شرایط جسمی و شرایط روحی اون به واسطه پزشک قانونی مورد معاینه قرار بگیره و بر اساس شرایط جسمی یک انسان معمولی و مقایسش با یک انسانی که مورد آسیب قرار گرفته به راحتی مشخص میشه که در ایامی که در بازداشت بوده معرض شکنجه قرار داشته و شکنجه شده و مامورینی هم که متصدی پرونده ایمون بودن کاملا مشخص هستند.
آقای رئیسی، عموماً ماموری هم که دست به چنین ضرب و شتمی در زندان علیه یک متهم میزنن و یا شکنجه میکنن از مسئولیت خاصی برخوردارن که جرأت چنین کارهایی رو هم برای خودشون میبینن؟
این خاصیت نظام های فاشیستی هست که به راحتی در محیط زندان ها رفتاری با زندانیان میشه که در واقع مجازات بسیار غیر انسانی قبل از محکومیت، قبل از اثبات جرم هست و بنابراین اون احساس مسئولیت ناشی از هژمونی قدرت هست که وجود داره و ناشی از ضعف دستگاه قضایی. دستگاه قضایی وقتی کارش خوب نمیتونه انجام بده، در حقیقت نیروی امنیتی، نیروی پلیس به شکنجه متوسل میشه. قاضی که بازپرس این پرونده، این گونه پرونده از بلافاصله وقتی که متهم رو میبینه و متوجه میشه که متهم حالت عادی نداره و مورد شکنجه قرار گرفته، وظیفه داره فوری مأمور رو تحت تعقیب قرار بده. ولی که این ضعف دستگاه قضایی و عدم انجام وظیفه بازپرس و قاضیان دادگستری باعث میشه که مأمورین گستاخ‌تر بشن و از طرفی در حقیقت حاکمیت هم با یعنی هژمونی قدرت، قدرت از بالا هم همه این رفتارهای غیر انسانی رو تایید میکنه و نتیجهش میشه پرونده شبیه به آقای بخشی.
حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا بود در گفتگو با وحید پوراستاد از رادیو فردا. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین شرایط بازداشت خود، در ارتباط با شرایط بازداشت خود شنود مکالماتش با خانوادهش را تشریح کرده و خواهان جوابگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با سالگرد رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه گذشته، تعدادی از مقامات نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه فتنه سال آتی توصیف کردند اخطار دادند. تحلیلگران سیاسی دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی در خصوص سال آتی را که اخیراً ابراز داشت ناشی از مصادف بودن سال 98 هجری شمسی با دهمین سالگرد اعتراضات سال 88 ایران و همزمان شدنش با وخیمتر گشتن تأثیرات ناشی از تحریم ها می دانند. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می دهد.
همزمان با سالگرد اعتراضات دی ماه 96 و در حالی که شماری از چهره‌های سیاسی نسبت به فروپاشی محتوایی نظام جمهوری اسلامی هشدار دادند، برخی از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان و شماری از مقام‌های سپاه پاسداران از آنچه به تعبیر آنها فتنه 98 خوانده می‌شود صحبت کردند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه یکی از این افراد است که تأکید کرده جریان به گفته او فتنه 88 قابل است و احمد علم‌الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد نیز تصویب لوایح مرتبط با پولشویی را مقدمه آنچه او فتنه 98 خوانده دانسته است. در همین حال یکی از مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران نسبت به دو التهاب اساسی در سال آینده خورشیدی، یکی به دلیل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و دیگری به دلیل اعتراضات صنفی و کارگری در ایران، هشدار داده است. حدود یک ماه پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که همه باید بیداری خود را حفظ کنند، چرا که ممکن است آمریکایی ها برای سال 97 جنجال کنند اما نقشه را برای سال 98 بکشند.
من هم به ملت عزیزمون عرض می کنم این بیداری را حفظ کنید. اینی که اینا گفتند در سال 97 ما چنین می کنیم چنان می کنیم، نقشه هایی را برای جمهوری اسلامی ابراز کردن، یعنی در واقع نقششون لو رفت، این ممکنه فریب باشد. ممکنه جنجال رو برای سال 97 بکنن، نقشه رو برای سال 98 بکشن. من باب مثال همه باید حواسشون جمع باشه، به همه ملت عرض میکنم.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه، بر این باور است که وقتی واژه یا ترمی توسط رهبری مطرح میشود، مثل نفوذ یا فتنه، شبکه‌ای در زیر مجموعه رهبری برای یک دست کردن فضا وارد عمل میشود و مأموریت آنها این است که نشان دهند پیشبینی‌های علی خامنه‌ای دقیق و قابل استناد است.
میشه به عنوان یه ترم اینو در نظر گرفت. مثلا در مذاکرات هسته‌ای هم آقای خامنه ای اومد از کلمه نفوذ استفاده کرد، بعد اون شبکه قضایی امنیتی و اطلاعاتی زیر مجموعه آقای خامنه ای از همین عبارت استفاده کردن برای تصفیه حساب و بازداشت و برخورد با یه مجموعه وسیعی از فعالان مدنی و اجتماعی که تا الان هم ادامه داره. بنابراین الان که آقای خامنه ای به نوعی از فتنه حرف زده، میشه انتظار داشت دوباره این شبکه برای تامین اهداف رهبر جمهوری اسلامی فعال بشه و یک دور جدیدی از برخوردها و سیاستهای سرکوبگرانه داشته باشیم.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در نطق میان دستور خود در مجلس روز سه‌شنبه 11 دی ماه با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات گفت که عده‌ای در تلاشند با القاب و برچسب‌هایی مانند فتنه 98 رقبا را از عرصه انتخابات کنار بزنند.
کسانی که خود را ناکام از جلب آرای مردم می‌بینند با برچسب‌هایی مانند فتنه دیگران را متهم می‌کنند. متأسفانه هنوز بیش از یک سال به انتخابات 98 مانده، اما از تریبون‌های نماز جمعه و صدا و سیما ظاهراً نشانگر آن است که ما شاهد شکل‌گیری یک فتنه جدیدی به نام فتنه 98 هستیم. سخنگوی محترم شورای نگهبان در صدا و سیما اعلام کردند که این فتنه انتخابات 98 است. معلوم نیست که این یک سال مسئول از این فتنه چیست.
علی مطهری نیز در واکنش به اظهارات اخیر درباره فتنه 98 به خبر آنلاین گفته است که من دقیقاً نمی‌دانم بر چه اساسی این صحبت‌ها مطرح می‌شود. شاید بهتر باشد از خود این افراد سوال شود که قرار است دوباره چه فتنه‌ای برپا شود. از رضا حقیقت نژاد پرسیدم در حالی که یک سال تا انتخابات باقی است، این صحبت‌های علی مطهری و محمود صادقی به چه معناست؟
سخنگوی شورای نگهبان اخیراً گفت که مواضع نمایندگان در تصمیم گیری برای انتخابات آینده مؤثر هستش. از سوی دیگر آقای صادقی و آقای مطهری نگران هستند که همین فضاسازی که در مورد فتنه سال آینده میشه باعث میشه که اندک تحرک‌های موجود در مجلس یا فضای سیاسی هم از بین بره و شانس هر گونه ایجاد رقابت انتخاباتی که اونها بتونن یک سمت این بازی باشن از دست بره. بنابراین برای جلوگیری از گورستانی شدن فضای سیاسی در کشور سعی میکنن که یک اعتراض هایی بکنن تا بلکه بتونن به یک نوع جلو فضا سازی حامیان آقای خامنه ای رو بگیرن.
در چند هفته گذشته شماری از چهره های سیاسی نسبت به فروپاشی محتوایی نظام جمهوری اسلامی هشدار دادند. از جمله حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، جمعه شب در سخنانی با بیان اینکه زیربنای یک جامعه احساس رضایت مردم است گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. پنجشنبه ششم دی ماه نیز فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در گفتگویی با روزنامه مستقل چاپ تهران گفته بود نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی محتوایی شده است و اگر فروپاشی فیزیکی تاکنون رخ نداده، به دلیل این است که مردم نگرانند پس از جمهوری اسلامی چه کسی بر سر کار خواهد آمد. همزمان با انتشار گفتگوی فائزه هاشمی، محمد رضا تاجیک، مشاور سیاسی محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران و استاد دانشگاه، در گفتگویی با اعتماد آنلاین وضعیت ایران امروز را به کشتی تایتانیک تشبیه کرده بود که به تعبیر او اسیر گرداب شده است.
سپید بهگام از رادیو فردا گزارش می‌داد. پیام‌های شما را می‌شنویم.
جناب آقای روحانی که هر از چنگایی میایید و تهدید میکنید تنگه هرمز را میبندید، از جمله امروز در خبرها بار دیگر شنیدیم. میخواستم بهتون بگم که آقای روحانی شما در ابتدا دم از کلید و گشایش و امید و تدبیر میزدید. نمیدونم کلیدهاتون تو کدوم قفلها شکسته که امروز مدام به تهدید بستن تنگه هرمز میکنه. اگر قدرتش را داری آقای رئیس جمهور تنگه رو ببند، اگر نداری ده دهنت رو ببند، چون هر وقت دهنت رو باز میشه باعث میشه قیمت دلار، قیمت اجناس بالا بره و در این شب عیدی بیشتر کمر مردم خمیده بشه. تاوان این دهنگشادی تو رو ملت ایران باید بدن. من پوزش میخوام که به این صراحت حرفم رو زدم.
میتوان به 3 دستاورد مهم تو این 40 سال اشاره کرد. 1، تمامی مردم ایران میخوان برن آمریکا و تنها شخصی که میخواد برگرده ایران پسر شاه ولیعت میباشد. 2 دستاورد میتوان به پخش این فیلمی از جکی جان که تیکه هایی از آن سانسور نشده بود اشاره کرد، که از رو اون روز به بعد تمامی مردم ایران شبکه کیشو نگاه میکنن. 3 دستاورد میتوان به این بوی نامطبوعی میاد که چند روز است در تهران استشمام میشه و هیچ ارگان و هیچ مؤسسه دولتی نمیدونه بو از کجا میاد. خیلی جالبه. این 3 دستاورد مهم میان میتوانند در این 40 سال حکومت ظالمانه اشاره کرد که واقعا به چشم میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس مرکز آمار ایران به ایسنا گفته است بیش از 40% ایرانی ها جویای کارند. مرکز آمار ایران به تازگی نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز را با 6.5% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 40.5% و نرخ بیکاری را 11.7% برآورد کرده است. در گفتگو با یک کارشناس مسائل اقتصادی چند و چون این آمار را جویا شدیم. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
اون رقم 40.5% در واقع نرخ مشارکته که به اون نرخ فعالیت هم میگن. نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال یک کشور که چه شاغل باشن چه بیکار، بس جمعیت در سن کار به دست میاد و حاصل این تقسیم در 100 ضرب میشه. در بعضی از شرایط بخشی از جمعیت در سن کار امید خودشون رو به یافتن شغل از دست میدن و خودشون رو از جمع بیکاران در جستجوی کار خارج میکنند. این نکته رو حضورتون عرض کنم که 40.5% به عنوان نرخ مشارکت در ایران رقم بسیار بسیار پایینی است. حتی در جمع کشورهای در حال توسعه به عنوان نمونه نرخ مشارکت زنان در ایران فقط 16% که حتی از نرخ مشارکت زنان در افغانستان هم پایین تره. در مورد آماری که شما اعلام کردین، یعنی 11.7% به نقل از مسئولان ارشد مرکز آمار ایران، ببینین این رقم بیکاری رو مرکز آمار اعلام میکنه، هیچ کس هم این رقم رو، این نرخ رو قبول نداره. 11.7% رو خانواده های ایرانی بخش بزرگشون گرفتار بیکاری هستن، یا شوهر بیکاره یا زن بیکاره یا جوانهای اونها بیکارن. حالا چرا این 11.7% رو اعلام میکنن؟ برای این موضوع خیلی سریع عرض کنم که مرکز آمار 3 عامل رو در نظر میگیره. بیکار از نظر مرکز آمار کسی است که در هفته پیش از آمارگیری حتی 1 ساعت هم کار نکرده باشه. این به اون معناست که همه پاره وقت‌ها از آمار بیکاری حذف میشن. بیکار کسی است که فعالانه در جستجوی کار باشه، مثلا در مرکز کاریابی ثبت نام کرده باشه. بنابراین کسایی که سرخورده شده باشن دیگه نخون کار کنن، اینها از رقم بیکاری حذف میشن. و بالاخره بیکار کسی است که آماده باشه تیگه 15 روز آینده شغلی رو که بهش پیشنهاد شده شروع بکنه. در ارزیابی شمار بیکاران بر پایه این تعریف جمع زیادی از آمار حذف میشن، یعنی کسانی که مجبورند از سر ناچاری فقط چند ساعت در هفته کار کنند، کسانی که به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار کنار کشیدند و به همین علت که مرکز آمار میرسه به 11.7% که همونطور که عرض کردم برای خیلی از ایرانی ها غیر قابل قبوله.
اگه بخوایم ارزیابی دقیقی داشته باشیم، اصولا آمار بیکاری در ایران چقدره؟ چند میلیون تن از جمعیت ایران رو در بر میگیره؟
بر اساس آمار مرکز آمار ایران 11.7%، مرکز آمار میگه این معادل هست با 3,174,000 بیکار. ولی در واقع ما اگر رقم اون کسانی رو هم که عرض کردم، یعنی کسانی که مجبورن چند ساعت کار کنن یا اصلا خودشون رو از کار بیرون کشیدن و خود اداره آمار هم اعلام کرده که اینها تقریبا 3,000,000 نفر هستن کسانی که پاره وقت کار میکنن، در این شرایط میشه گفت که شمار واقعی بیکاران کشور بر اساس ارزیابی‌های گوناگون میرسه به رقم حدود 6-7,000,000 نفر در ایران، دو برابر رقمی که از طرف مرکز آمار اعلام میشه. و متاسفانه در این مقدار چیزی که جلب توجه میکنه اینه که نسبت بیکاری جوانان 15-24 ساله بسیار بسیار بالاست و همینطور بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، به طوری که یکی از رسانه‌های تهران همین اخیراً نوشته بود در جایی یک لیسانسیه دانشگاه رو دیده که بادبادک می‌فروشه.
آقای خاوند، اگر بخوایم این آمار بیکاری، نرخ بیکاری در ایران رو در مقایسه با معیارهای بین‌المللی، آمار بیکاری در عرصه بین‌المللی ارزیابی کنیم، چه میتونین بگین؟
در سطح بین المللی مقدار بیکاری چیزی بسیار بسیار کمتر از این هست. به طور میانگین بیکاری در سطح بین المللی چیزی هست در حدود 6-7%، با در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته. رقم واقعی بیکاران هم همونطور که بنده عرض کردم نه 11.7% است که مرکز آمار ایران اعلام میکنه، بلکه چیزی است به احتمال قریب به یقین بالای 22-23% در ایران.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس. 22:26 ایران، صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون برای گفتگو بر سر نحوه خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه و تقابل با به گفته او رفتار مخرب جمهوری اسلامی در منطقه روز شنبه به اسرائیل و ترکیه سفر خواهد کرد. به دنبال آن مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز هفته آینده از 8 کشور خاورمیانه دیدن می‌کند. حمید فاطمی.
جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا بامداد جمعه 14 دی ماه در پیامی توییتری خبر داد که به اسرائیل و ترکیه سفر می‌کند تا درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، جلوگیری از تجدید حیات داعش و مقابله با رفتارهای مخرب ایران در منطقه گفتگو کند. سفر آقای بولتون به اسرائیل و ترکیه روز شنبه صورت خواهد گرفت و قرار است جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، جان بولتون را در این سفر همراهی کند. همزمان وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که مایک پومپئو وزیر خارجه برای تحکیم همکاری با متحدان عرب آمریکا در قبال تنش‌های فزاینده خاورمیانه هفته آینده رأسپار این منطقه خواهد شد. آقای پومپئو به ترتیب به کشورهای اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت سفر خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، اتحاد استراتژیک میان کشورهای خاورمیانه برای مقابله با ایران که ناتوی عربی نیز خوانده شده است، از موضوعات مورد گفتگوی آقای پومپئو به ویژه با سران کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود. پیش از آغاز این سفرها، مایک پومپئو، جان بولتون و همچنین جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه با پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا دیدار کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، در این دیدار موضوعات مختلفی از جمله اوضاع سوریه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از استعفای جیم ماتیس از وزارت دفاع آمریکا، پاتریک شانهان معاون وی تا تعیین وزیر دفاع جدید جانشین او شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 2 هفته پیش به طور غیرمنتظره از تصمیم به بیرون بردن تمام 2000 نیروی آمریکایی مستقر در سوریه خبر داد و گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه متعهد شده که سوریه را از وجود باقی مانده نیروهای داعش پاک سازی کند. پس از اعلام این تصمیم بود که جیم ماتیس از وزارت دفاع استعفا داد. اما در روزهای اخیر آقای ترامپ گفته است که خروج این نیروها از سوریه تدریجی خواهد بود. اسرائیل نیز که حضور ایران در سوریه را تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند، ابراز نگرانی کرده که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ممکن است به ایران امکان دهد حضور خود را در سوریه تثبیت کند. با این حال سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام که از منتقدین خروج نیروهای آمریکا از سوریه بود، پس از دیدار اخیرش با دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت که آقای ترامپ مطالبی به او گفته که باعث اطمینان خاطر او شده است. سناتور گراهام بدون توضیح این مطالب گفت طرح خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به شکلی انجام خواهد گرفت که اطمینان حاصل شده باشد 1. داعش به طور کامل از بین رفته است، 2. در نهایت ایران قرار نیست جای خالی را پر کند و 3. متحدان کرد آمریکا تحت حفاظت خواهند بود.
سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و همچنین وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.